أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله، خوش آمدید. تبریک عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان رو. انشاءالله اعمال و عبادات همه ما مقبول واقع بشه به برکت امیر المؤمنین شهید ماه مبارک رمضان. ما هم جزء روزداران واقعی باشیم و انشاءالله از برکات بی نهایت این ماه بهرمند بشیم. طبق وعده‌ای که کردیم انشاءالله هر روز جمله‌ای در باب صحیفه مبارکه سجادیه عرض خواهیم کرد و بعد از او انشاءالله بحث نهج البلاغه خودمون رو جلو خواهیم برد. در دعای اول صحیفه سجادیه که در باب توحید و حمد و ثنای الهی است، حضرت سجاد سلام الله علیه فرمود علیکم السلام و رحمت الله. حضرت فرمود الحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفت حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوا وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا. امام سجاد در این دعای اول صحیفه که بیشتر در باب حمد و ثنای الهی صحبت فرموده اند می فرمایند حمد مختص به خداییست که لو حبس ان عبادهی معرفت حمده، اگر از مردم معرفت و شناخت حمدش را قطع می کرد، اگر به مردم نمی آموخت که باید او را حمد کنند، ثنای او را به جا بیارند، علاما ابلاهم من مننه المتتابعه، حمد کنند مردم خدا را بر این نعمتها و عطایای پشت سر همی که خدا براشون فرستاده. یک نعمت و دو نعمت نیست، نعم متعدد و پشت سر همی خدا برای ما فرستاد که ما باید نسبت به همه اینها شاکر و حامد باشیم. و اسبق علیهم من نعمه المتظاهره، و به خاطر اون اسبق به معنای گسترده شدن، به خاطر اون گستردگی نعمتهای ظاهری که خدا برای اونها فرستاد. سلام علیکم و رحمت. حضرت می فرماد که خداوند به مردم آموخت، اون علم به حمد و ثنای خودش رو به مردم آموخت تا مردم در مقابل این نعمتهای کثیر و فراوانی که خدا بهشون داده حمد کنند، شکر کنند، ثنای او رو به جا بیارن. لتصرف، و این جمله این گونه خونده میشه، لو حبس عن عباده معرفت حمده لتصرف فی مننه فلم یحمد، اگر خداوند معرفت به حمدش را به مردم نمی آموخت، مردم تصرف میکردند در نعمتها ولی حمد به جا نمی آوردند. و توسع او فی رزقه فلم یشکرو، توسع و وسعت در استفاده از رزق داشتند، تا می توانستند از ارزاق استفاده می کردند ولی فلم یشکرو، خدا را شکر نمی کردند. سلام علیکم و رحمت. ببینید مضمون این جمله اینه که خداوند در دل انسانها فهم شکرگزاری را قرار داد. انسان می فهمد باید شاکر باشه. توضیح می دید اگر این فهم نبود، انسان در مقابل تمام نعمتهایی که خدا بهش داده بود استفاده میکرد، شکر نمیکرد. تمام نعمتها را میبلعید ولی شاکر نبود. خب اگر این گونه باشد، اگر انسان شاکر نباشد چه اتفاقی میفته؟ این جمله جمله مهمی است. فرمود ولو کانو کذالک، اگر مردم بخورند و بیاشامند و شاکر نباشند، لخرجوا من حدود الانسانیه، اینها از حد و حدود و مرزهای انسانیت خارج میشند، دیگه انسان نیستند. انسانی که نعمت را استفاده کند و از اون طرف شاکر نباشد اصلا انسان نیست. امام سجاد فرمود لخرجوا من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه، این به حد حیوان میرسه. فکانو کما وصف فی محکم کتابه، بعد میرسن به اون مقامی که قرآن کریم در وصف اونها میگوید انهم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا، نه تنها حیوانند، از حیوان پایین تر. خب این جمله امام سجاد به ما میخواد این درس رو بده، آقایان شاکر باشید. شکری که ما میگوییم کسب نیست، نمیخواد پای منبر بشینی که شکرگزاری رو یاد بگیری. شکرگزاری یک معرفت قلبی است، معرفت همده. خداوند این معرفت رو در درون فطرت تو قرار داد، همون چیزی که متکلمین بهش میگن وجوب شکر منعم. انسان از همون ابتدایی که متولد میشود میداند، میفهمد اگر کسی به او احسان کرد، نعمتی به او داد، لطفی در حق او کرد، او باید سپاسگزار باشه. ما در زندگی روزمره خیلی، اگر کسی سویچ یه ماشین کلید یه خونه رو به ما بده، ما تا آخر عمر شکرگزار اویم. هر وقت او رو ببینیم تمجید میکنیم، تکریم میکنیم، دلا میشیم در مقابله، چون این یه بحث فطری است. ولی در مقابل خدا که میرسیم تمام این نعمت ها رو به ما داده، ما شاکر نیستیم، حمد نمیکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی این جمله عجیب است. فرمود اگر شکر و حمد در کار شما نباشه، شما از حد و حدود انسانیت بیرون میشید، شما وارد دنیای حیوانات میشید و بلکه از حیوانات پایین تر خواهید بود. شوخی نیست، جدی است. حمد و سپاس الهی رو ما باید به جا بیاریم. خب یکی سوال میکنه میگه آقا اگر این جمله امام سجاد درسته است، اگر انسان فطرت شکرگزاره، پس چرا بعضی ها شاکر نیستن؟ چرا خیلی از مؤمنین شاکر نیستن؟ خیلی از روزه بگیرها و نمازخونها شاکر نیستن؟ قلیل من عبادی الشکور، این گلایه خدا، شکرگزارا کمن. خب اگر یک بحثی فطری است، چطور میشه مردم انجام نده؟ آیا میشه؟ بله میشود. این خطبه اول نهج البلاغه است. امیر المؤمنین فرمود انبیا آمدند، 124 هزار پیغمبر آمد، لیثیروا لهم دفاعا العقول. همه بزرگان فرمودند این عقول اینجا به معنای فطرته. انسان فطرت را چال می کند، خاک روی او می ریزه، دیگه صدای این فطرت بیچاره به جایی نمی رسه. او هرچه داد می زنه، آقا وجوب شکر منعم، خدا بهت نعمت داد، شاکر باش، لطف او رو جبران کن، صداش به کسی نمی رسه. انبیا آمدن تا این دفینه های فطرت را شخم بزنن، این خاک و غباری که روی فطرت هست رو کنار بزنن، به ما بگن صدای فطرتت رو بشنو. فطرت می گوید شکرگزار. اگر کسی شکرگزار نبود، معلوم این فطرتش رو خاک کرده. کسی که فطرت نداشته باشه از انسانیت هیچ بویی نبرده، چون اصول اولیه انسانیت در فطرت ما نوشته شده. یک جمله دیگه هم باز در همین مضمون بگیم و تمام. چرا حضرت فرمود انسانی که شاکر نباشد حیوان است؟ اولا از حیوان پستر است، دوما چگونه است که این شکرگزاری حد بین انسانیت و حیوانیت؟ انسان غیر شاکر از حیوان پستر است. چرا؟ سه تا دلیل عرض میکنیم. اول اینکه انسان استعدادهایی دارد، قابلیتهایی دارد. اگر انسان از قابلیتهاش استفاده نکرد، نمیرسه به حد حیوان. او هیچ استعدادی نداشت و اینقدره. من استعداد داشتم و در حد اون موندم، پس معلومه من از او پسترم، چون من استعداد را تباه کردم، ظرفیت و قابلیت. من ظرفیت خلیفت الله شدن داشتم، خودم رو در حد حیوانات قرار دادم، پس از حیوان بدترم، چون ظرفیت رو تباه کردم. دلیل دوم، انسان در مقابل اعمالش مسئوله. به شما گفتن اگر شاکر بودی بهشت، اگر شاکر نبودی جهنم، عذاب، بازخواست، حساب و کتاب. حیوان که دیگه حساب و کتابی نداره، اجمالا ندارد. اون حیوان حساب و کتابی ندارد، تهدیدی پشت سرش نیست، شکرگزار نیست به فرض. ما انسانیم، حساب و کتاب داریم، یک تهدیدی مثل جهنم برای ما کردن، اگر شاکر نباشی جهنم سزای تو. خب انسانی که با این تهدید همچنان شاکر نباشد، او از حیوان پست‌تره. او حساب و کتاب نداشت و این گونه بود، تو حساب و کتاب داری و این گونه، تو از او بدتری. و دلیل سوم این که حیوان حتی در صورت عدم شکر گذاری به حکم غریزه عمل میکنه، اون اعمالی که خدا برای او قرار داده در غریزه انجام میده. ولی خیلی از انسانها هستند که حتی غریزه را هم از بین بردن، به احکام اولیه فطرت نه، به احکام اولیه غریزه هم عمل نخواهند کرد. این دیگه خیلی بده، انسان از حیوانات هم پس بره. این دو سه جمله بود راجع به دعای اول صحیفه سجادی. یه بار دیگه متن رو بخونیم. فرمود الحمدلله الذی لو حبس عن عباده معرفت حمده. شکر مخصوص خداییست که اگر معرفت به حمد و شکرگزاری رو برای بندگان مشخص نکرده و تعریف نکرده بود، لتصرفوا فی مننه فلم یحمدوا، از نعمتها استفاده می کردند و شکر نمی کردند، و توسعوا فی رزقه فلم یشکروا، از ارزاق استفاده می کردند و شکر نمی کردند، ولو کانوا کذلک لخرجوا من حدود الانسانیه، انسانی که شاکر نباشد از حدود انسانیت خارجه، الی حد البهیمیه، به حیوانیت می رسه. فکانو کما وصف فی محکم کتاب، به اونجایی میرسد که قرآن در وصف او میگوید انهم الا کل انعام بل هم ازل و سبیلا. هدیه محضر امام سجاد سلام الله علیه، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. اما برسیم در ادامه بحث نهج البلاغه. الحمدلله خطبه قاصعه به اتمام رسید. از این جلسه انشاءالله خطبه متقین، خطبه 193 نهج البلاغه را شروع میکنیم. خب کلیت خطبه متقین برای ما آشناست، نوعا به ذهنمون خورده. یک نفر آمد پیش حضرت گفت آقا اگر میشود شما صفات متقین رو برای ما بگو. حضرت هم شروع کردن صفات رو گفتن. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه یک کتابی داره به نام صفات و شیعه، خیلی کتاب مفصل، نشد 20 صفحه کل این کتاب باشه، یه جزوه ایست به اسم صفات و شیعه. ایشون از دل روایات ویژگی ها و صفاتی که در باب شیعیان مطرح شده را جمع کرده، فرموده اگر کسی میخواد شیعه بشه باید این صفات را داشته باشه. خب بسیاری از صفاتی که اونجا ذکر میکنه از همین صفات المتقین، از خطبه متقین امیرالمؤمنین. لذا بعضی ها اسم این خطبه متقین را به نام صفات و شیعه هم گذاشتن. یعنی اگر یه وقتی کسی گفت خطبه صفات و شیعه، منظورش همون خطبه متقین، خطبه 193 نهج البلاغه است. روی ان صاحبا لامیر المؤمنین یقال له حمام. روایت شده است که مرحوم سید رضی می نویسه، روایتی شده یک شخصی از نزدیکان و یاران امیرالمؤمنین که اسم او حمام بود، کان رجلا عابدا، و این صفت را سید برای او ذکر میکنه. با توجه به تاریخ این جناب حمام یکی از شیعیان با محبت امیرالمؤمنین و بسیار اهل عبادت بود. این آمد حمام آمد خدمت حضرت، فقال یا امیر المؤمنین صف لی المتقین حتی که انی انظر الیهم. آجان متقین را برای من وصف کن، یه وصفی که انه دارم میبینم، جوری برای من تعریف کن که من این تعاریف شما را در ذهنم مجسم کنم، یک شخصی را بسازم که حائز همه این صفات هست. فتثاقل عن جوابه، تثاقل از ثقل است یعنی سنگینی. وقتی میگن تثاقل عن جوابه یعنی حضرت یکم دست دست کرد، یه مقداری زمان خرید از پاسخ گفتن به او استنکاف کرد. ثم قال یا حمام اتق الله و احسن. حضرت فرمود جناب حمام اتق الله، تقوای الهی رو رعایت کن، و احسن، انسان نیکوکاری باش. فان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. همون گونه که قرآن کریم میفرماید خدا با متقیان و خدا با انسانهای نیکوکار. حمام درخواست صفات متقین میکنه، حضرت میفرماید که همه جزء متقین باش، با ایمان باش، انسان نیکوکاری باش. فلم یقنع حمامو به هذا القول، جناب حمام به این گفته امیرالمومنین، به این یک خطی که حضرت فرمود قانع نشد، راضی نشد. حتی عزم علیه، این عزمه را دو جور معنا کردن. بعضی ها گفتن عزمه به معنای قسم دادن است، سلام علیکم و رحمت الله. بعضی ها گفتن عزمه به معنای اصرار کردن، مثلا ما میگیم عزمم رو جزم کردم فلان جا برم، یعنی با استحکام و قدرت رفتن. حالا در هر صورت یا حضرت را قسم داد یا اصرار کرد که آقا لطفاً برای من بیان کن. فحمد الله و اثنا علیه و صلى علی النبی ثم قال، امیرالمؤمنین حمد و ثنای خدا را گفت، درود بر پیغمبر فرستاد و بعد شروع کرد این خطبه‌ای که معروف به خطبه متقین است رو بیان کردن. دو سه تا نکته در همین ورود بس عرض کنیم. یکی این که شخصیت حمام اونگونه که در تاریخ نوشته شده یکی از شیعیان و موالیان حضرت، خب ایشون انسان متقی بود و از شواهد و قرائن برمیاد که انسان بسیار اهل محبتی بود، دل او دل آماده‌ای بود برای فهم معارف الهی. مطلب بعد این که چرا امیرالمؤمنین از پاسخ گفتن به او استنکاف کرد. ببینید اصل بر این است که اگر کسی آمد یک سوال خوبی پرسید، اون هم سوال به این زیبایی، صفلی المتقین، صفات متقیان رو بفرما تا من هم مثل اونها بشم، خب دلیلی نداره امیرالمؤمنین جواب نده، اتفاقا موضع موضع جواب دادن. پس چرا حضرت استنکاف کرد، تأخیر کرد، با اون جوابی که داد خواست حواس حمام رو پرت کنه؟ دو تا علت براش ذکر میکنیم. علت اول اون که امیرالمؤمنین کاملا از احوال این جناب حمام آگاهه، میدونه او یک شخصیت تأثیرپذیری است، نسبت به حرف حق، نسبت به مطالب حق او تأثیر میپذیرد. لذا امیرالمؤمنین از جان او ترسید، فرمود اگر من این حرف ها رو بگم او اونقدر روح لطیفی داره شاید دوام نیاره، شاید طاقت نیاره و جان به جان آفرین تسلیم کنه، کما این که این گونه هم شد. و آخر این خطبه که رسید حمام سعقه، یه فریادی زد، بیهوش شد و در همون بیهوشی از دنیا رفت. علت این بود که حضرت چون نتیجه را میدونست میخواست که او رو منصرف کنه، ولی او اصرار کرد، قسم داد و حضرت برای او بیان کرد. دلیل دوم این که علاوه بر این حالت جناب حمام، از ظاهر خطبه برمی آید امیرالمؤمنین حمام و عده دیگری در این مجلس نشسته بودند که بعضی از این افراد افراد شایسته ای نبودند، قابلیت درک و فهم این حرفا رو نداشتند، اصحاب سر حضرت نبودند. لذا امیرالمؤمنین گفت که حمام دست نگهدار، فعلا فضا فضای مناسبی نیست، ولی او اصرار کرد و حضرت گفت. حالا دلیلمون چیست؟ وقتی رسیدیم به آخر این خطبه عرض میکنیم امیرالمؤمنین بعد از این که حمام قش کرد و افتاد، حضرت فرمود حمام من میترسیدم تو به همین جا برسی، این صفات چنین صفات بالایی هستن که هر کس اونها را بشنود جا داره از جان به جان آفرین تسلیم کنه، قالب تهی کنه. یه نفر بی ادب وسط جمع بلند شد گفت آقا تو که این حرف ها را بلدی چرا خودت هنوز زنده ای؟ معلومه این اهل نبود دیگه، کسی که اهل باشد بالاخره جایگاه حضرت رو بدونه میفهمه. امیرالمؤمنین یه پاسخ مستحکمی به او داد، دهن او رو بست، ولی از اینجا معلومه که در این جلسه اغیار نشسته بودن، امیرالمؤمنین نمیخواست کار به اینجا بکشه، ولی حمام اصرار کرد و حضرت بیان کرد. این کلیت مقدمه‌ای بود که سید رضی نقل میکنه. اما بعد اینجا متن خطبه است. امیرالمؤمنین فرمود فان الله سبحانه و تعالی خلق الخلقهین خلقهم غنیا عن طاعتهم، خدای متعال مخلوقات را خلق کرد در اون روزی که داشت عالم را خلق می‌کرد در حالی که غنیا عن طاعتهم، خداوند هیچ احتیاجی به طاعت بندگان نداشت، اینکه مردم عبادت کنند هیچ سودی برای خدا نداره، آمنن من معصیتهم، کما این که هیچ ضرری در معصیت انسانها خدا نیست. خدا از گناه ما آسیب نمیبینه، ضربه‌ای بهش وارد نمیشه، عظمت و جلال او کم نمیشه، نه طاعت ما بر عظمت او می افزاید، نه گناه ما از جلال و جبروت او کم میکند. لانه لا تضره معصیت من اصاح و لا تنفعه طاعت من اطاعه، نه گناه گناهکار در خدا خللی ایجاد میکند، نه عبادت عابد بر عظمت خدا اضافه میکند. خب ما مستحضرید، این یکی از مسلمات ماست که خدای متعال کمال مطلقه. چیزی که کمال مطلق باشد دیگه هیچ ضعفی نداره، هیچ خللی نداره. من اگر که دوست دارم دیگران تشویقم کنن، تحسینم کنن، جایزه بهم بدن، چون من از درون خالیم، چون من هنوز کمال را در این میبینم که بقیه بهم به به بگن، لذا اگر بقیه گفتن خوشحال میشه. یا اگر چهار نفر به من توهین کردن، چون من خودم به اون حقیقت وجودی خودم دست نیافتم، من خودم رو میبازم. ولی خدا کمال مطلق است، ما چه گناه کنیم چه عبادت کنیم در او تأثیری ندارد، اگرچه در خود ما تأثیر دارد. خب جالب اینجا ببینید، امیرالمؤمنین داره این مطلب رو بیان میکنه. سوال پرسید آقا صفات متقین رو برای من بیان کن. حضرت میفرماست ان الله، خدای متعال بی نیاز است از عبادت، هیچ ضرری در گناه شما برای اون نیست. ربط این جمله چیست؟ این نکته مهمی است. حضرت قبل از این که صفات متقین رو شروع کنه به این نکته یادآور می شود. آقایون اگر من دارم صفات متقین رو میگم، اگر خداوند از شما خواست متقی بشید، نه اینکه او احتیاج به تقوای شما داره. همین حدود 110 صفتی که امیرالمؤمنین برای متقیان برمی شمرد، اگر تمام اینها در وجود شما باشه، مبادا یه وقتی سر خدا منت بگذارید. خدایا ما دیگه رسیدیم به اونجایی که متقیم باشیم، ما رسیدیم به اونهایی که جزء روزدارانیم، کسانی که حقیقت شب قدر رو درک کردن. این که منت بر خدا نیست، او که کم و کاستی نداره که شما بخوای جبرانش کنی. اینها را گفت تا شما رشد کنی، نه اون که خودش نیاز داره. اول مطلب مهم، هیچ تأثیری در تقوای تو برای خدا نیست. خیال نکن اگر تو متقی شدی خدا کیف میکنه، هیچ این گونه نیست. تقوای تو به نفع خودت، نه به نفع خدا. جمله‌ای که امیرالمؤمنین می‌فرماد در واقع دفع دخل مقدره. فقسم بینهم معایشهم و وضعهم من الدنیا موازعهم. فرمود بعد از این که این فقسم، این فافا تفریع است، یعنی بعد از این که خداوند مخلوقات را خلق کرد، تقسیم کرد بین اونها معایش را، رزق و روزیشون را، سلام علیکم و رحمت الله، و وضعهم من الدنیا موازعهم. بعد هم هر کدام را در اون جایگاهی که براش تعیین شده بود قرار داد. قرآن کریم می‌فرماید نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ما رزق و روزی مردم را تعیین کردیم، بعد هم برای هر کدام یک درجه، این مقام، یکی فقیر، یکی غنی، یکی رئیس، یکی مرؤوس، یکی حاکم، یکی محکوم، هر کدام را در جایگاه قرار دادیم. ولی این جایگاه طبق قابلیت‌های اینها بوده، این جایگاه را ما به نحوی قرار دادیم که با اعمال اینها، تلاش اینها، سعی اینها مطابق باشه. پس ابتداعا خلق کرد بدون اینکه نیاز داشته باشه به طاعت و از معصیت ما ضرر ببینه. مطلب دوم، رزق ما را تعیین کرد که مجموع رزق، چه مادی چه معنوی. مطلب سوم، او برای هر شخصی یه جایگاهی قرار داد. آقا اگر تو اهل تقوایی، اگر اهل مطالعه‌ای، اگر اهل درسی، نترس این که من فردا به جایگاه خوبی نمیرسم. تو وظیفت رو انجام بده. اگر وظیفت با نیت صادق بود، او که اون بالا نشسته جایگاه تو رو تعیین میکنه. تو برای جایگاه زحمت نکش، تو اخلاص رو رعایت کن، وظیفه رو انجام بده، او بهترین جایگاه رو به تو میده. محسن حججی رضوان الله علیه کسی بود که کسی او رو نمیشناخت، تو همون شهر خودشون هم نمیشناختنش، تو همون محله خودشون هم نمیشناختن. ولی او خالصانه وظیفه را انجام داد، خدا کاری کرد که عالم او را بشناسد، جایگاهش را مشخص کرد. هر کدام از ما هم با اخلاص وظیفه را انجام بدیم، فرمود تو نگران پست نباش، تو نگران جایگاه اداریت نباش، من نشستم، من جایگاه تو را در عالم مشخص خواهم کرد. یه نکته هم بگم، باز از همون مقدمه فراموش کردم این رو بگم. ببینید حمام اون ابتداء خطبه سوالش این بود آقا جان صفات متقین رو برای من بگو. حضرت در پاسخ میگه که یا حمام اتق الله، من میگم صفات متقین رو بگو، شما به من میگی متقی باش، من میخوام از صفات متقین با خبر بشم، شما به من میگی متقی باش، این چه جوابی است؟ ببینید حضرت اصل اولی را بر عمل میداند نه صرف دانستن. میگه بله دانستن ویژگی های متقین خیلی خوبه، منم برات میگم، اما مهمتر از دانستن صفات عمل به صفاته. بیش از این و پیش از این که بخواهی بدانی متقین چه صفاتی دارن، تو کلیت رو میدونی، همه ما میدونیم تقوا کلیتش چیست. حالا در این خطبه صفات متقین رو جزئی میخونیم، ولی کلیت تقوا برای ما واضحه. فرمود عمل کنید، عمل کردن به تقوا مهمه. آقای حمام اتق الله و احسن، انسان متقی باش و بعد هم کار نیکو انجام بده. اگر کار خوب انجام دادی به اون هدفی که داری خواهی رسید. این از اون مقدمه از ذهنم رفته بود الان عرض کردم. در ادامه فرمود فالمتقون، حالا که میخوای صفات متقین رو بدونی پس بنویس، بشین بخون. فالمتقون فیها هم اهل الفضائل، متقین در دنیا، فیها یعنی در دنیا، هم اهل الفضائل، اینها انسانهای با فضیلتی هستند، یا ابل فضلند یا ابل فضائلند، فضیلتها در جان اینهاست. منطقهم ثواب، منطقهم الثواب و ملبسهم الاقتصاد و مشیهم التواضع. سه تا صفت اولی که امیرالمؤمنین برای متقین ذکر میکنه، اول این که منطق و سخن گفتن اونها سخن گفتن درستی است، درست حرف زدن است، حرف خوب زدن است. مطلب دوم ملبسهم الاقتصاد، لباس اونها اقتصاد و میانه روی است. و مطلب سوم مشیهم التواضع، مشی و سیر و سلوک اونها سلوک متواضعان است. تکبر در زندگی و جامعه متواضع در جامعه متقیان راه ندارد. هر کدام از این سه صفت ویژگی عجیبی است که ما نمیخوایم مفصل به این صفات بپردازیم. ببینید نکته مهم اینه، امیرالمؤمنین اولین صفت متقیان را منطقهم الثواب بیان میکنه. خیلی نکته مهمی است. اول این که انسانهای متقی گفتارشان درست و صحیح است. حالا این گفتار درست و صحیح فقط نه این که حرفهای خوب میزنن، یعنی جمله بندشون درسته، تمام اون نوشته های اونها، جملاتی که میگن، افکار اونها رو میشه در همین منطقهم الثواب ما دخیل بدانیم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در واقع دارن برای ما این مطلب رو از قرآن ذکر میکنن. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، آیون متقی حرف محکم بزنید، حرفی که اصل و اساس داره بزنید. خب اگر حرف قوی و با سند زدید، یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم، نتیجه این ثواب در گفتار اینه که خداوند شما را به یصلح لکم اعمالکم میرسونه. همه اعمال شما در جرو این خوب حرف زدنه، خوب اندیشیدن، خوب نوشتن، قول سدید داشتن، شایع پراکنی نکردن، حرف ضعیف نزدن، اینهاست. این که من میبخشم، این که همه اعمال تو رو درست میکنم، فرع بر اینه که تو قول سدید داشته باشی، حرف محکم داشته باشی. خیلی این جمله مهمی است، امیرالمؤمنین برای ما بیان میکنه. امام باقر سلام الله علیه فرمود ان حاضر لسان مفتاح و کل خیر و شر، زبان کلید هر خیر و شر. مراقب زبانتون باشید، جایگاه زبان جایگاه مهمی است. فیم بقی للمؤمن ان یخت معلا لسانهی کما یخت معلا ذهبهی و فزته. بر انسان مؤمن سزاوار است که یه قفلی به این زبانش بزنه. شما چطوره که یک گنجینه طلایی داشته باشید، نقره ای داشته باشید، قایمش میکنید، قفل بهش میزنید، قفل رمزدار میزنید، چند جا در چند پستو قایم میکنید که دست دزد بهش نرسه. زبان رو باید مهر برش زد، قفل برش زد، هر چیزی نتونه بگه. خدا حفظ کنه، آیت الله ناصری میفرمود که چشم با اینکه بسیاری از گناهان از او صادر میشه، خدا یه دونه دروازه براش قرار داد، فقط این پلک را که باز کنی میبینی. اما زبان اونقدر گزنده است، اونقدر میتونه در جامعه تشنج درست کنه که برای او دوتا دروازه قرار داد. هم لبها رو باید باز کرد، هم دندانها رو تا بتونی حرف بزنی، وگرنه حرف نمیزنی. معلومه این زبان جایگاهش مهمتره، تأثیرات او چه خیر باشد چه شر بیشتره. جمله دوم فرمود و ملبسهم الاقتصاد. اقتصاد به معنای میان روی است. حضرت فرمود انسانهای متقی لباسی که دارن، لباس که نایه از ظاهره، ظاهر زندگی اونها، تمام حقیقت زندگی اونها را میان روی گرفته، نه دوچار اسراف و تبذیرن، نه از اون طرف دوچار خساستن. یک راه میان روی و اعتدالی را در راهشون قرار دادن و حرکت میکنن. حضرت در حکمت 140 نهج البلاغه اینگونه میفرماید، فرمود ما آل من اقتصد. حکمت 140. آل به معنای فقیر. اون روز هم گفتیم این که میگن عیال ما، عائله ما، یعنی کسانی که محتاج ما هستن. فرمود ما آل من اقتصد. اگر کسی اهل میان روی باشد هیچ وقت فقیر نمیشود. این که امروز میبینید ما هممون کل جامعه این فریاد انا فقیرش بلنده، من ندارم، من مسکینم، دستی که دار، ولی مشکلات اجتماعی و معیشتی هست، ولی یک مطلب هم اینه، ما چون از حد اعتدال فراتر رفتیم نسبت به زندگی مرفهانه ما فقیریم، وگرنه نسبت به زندگی عادی، زندگی در حد متعادل، ما خیلی هامون، اکثریت جامعه دستشون به دهنشون میرسه. یه عده‌ای هستن ولی فقیرن واقعا، که اونها رو هم قشنگ میشه با کمیته امداد و بهزیستی و موقوفات اداره کرد، هیچ مشکلی نیست. ولی نسبت به سطح ایدئالی که ما در نظرمون هست، زندگی سراسر رفاه، بله ما فقیریم. حضرت فرماد فقیر نمیشود کسی که اهل میان روی باشه. یعنی تو میان روی کن تا اصلا حس فقر بهت دست نده، همیشه یک انسان غنی و دارایی باشه، دست تو جیبت باشه، بتونی به دیگران هم کمک کنی. سومین صفتی که حضرت میفرماید مشیهم التواضع. تواضع، فروتنی، سربزیری راه و روش متقیان است. در مقابل تواضع تکبره، خود برتربینیه، خود رو از دیگران بالاتر، از مقام علو و استعلا با دیگران حرف زدنه. فرمود نه بابا بیا پایین. پیغمبر در کنار همین مردم عادی می نشست، غذا می خورد، زندگی می کرد، دعوتشون می کرد، خونه‌شون می رفت. این حالت، حالت تواضعه. خدای متعال به جناب داوود وحی کرد او حلاخ الا داوود، یا داوود کما ان اقرب الناس من الله المتواضعون کذالک ابعد الناس من الله المتکبرون. همون گونه که نزدیکترین افراد به خدا متواضعانند، کما اینکه پیغمبر متواضعترین افراد نزدیکترین افراد به خدا، همون گونه که متواضع نزدیک به خداست، انسان متکبر از خدا دوره. نمیبینید متکبرها نماز نمیخونند، اهل روزه نیستند، اهل زکات و خمس و دستگیری نیستند؟ چون تکبر او رو از خدا دور کرده، او دیگه اهل این مسائل نیست، او رفت. ولی انسان متواضع نزدیک به خداست، قرب داره به خدا. ماه رمضان ماه خودسازی است دیگه. همه ما این صفات را انشالله در جان خودمون پیاده کنیم، از مرکب تکبر پایین بیایم. انسان‌های متواضعی بشیم. این میشه صفت متقیان بود داشته. حضرت فرمود قزوا ابصارهم اما حرم الله علیهم و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. دو تا دیگه از صفات متقیان این است که قزوا ابصارهم. قزوا معنای پایین انداختنه، سر به زیر بردن. این متقیان کسانی هستند که سر پایین انداختند، چشمهاشون رو بستند. اما حرم الله علیهم، بر تمام اون چیزهایی که خداوند بر اینها حرام کرده، به نامحرم نگاه نمی کنند، به شبه ناک نگاه نمی کنند، بین مجازی و حقیقی براشون فرق نیست، چشم رو نگه می دارند، از اون چی که نباید ببینند دست میکشن و نمیبینن. این روایت جز روایات معروف ماست. امام باقر فرمود کل عین باکیه یوم القیامه الا غیر ثلاث، تمام چشم ها در روز قیامت گریانن مگر سه تا چشم. اول اون چشمی که عین سحرت فی سبیل الله، ان شاء الله اقلا ما در این یک ماه این گونه باشیم، چشم هایی که سحر بیدارن مشغول طاعتن. یه بزرگی میفرمود علت این که خداوند ماه مبارک را قرار داد، خداوند فرمود حتی کسی که روزه نمیگیرد مستحب سحری بخوره. اصلا این غذا خوردن در سحر رو خدا قرار داد، چون انسان برای بطن و شکمش همه کار میکنه. بزرگی میفرمود خدا این کار را کرد تا برخی از انسانها ولو یک بار در تمام طول عمرشون این نشعه را درک کنند، نشعه سحر. قرآن تعبیرش از سحر اینه که این فضای سحر یه فضای جدایی است غیر از 24 ساعت بدون، این یک نشعه دیگری است. سحر یک فضای غیر از زمانهای دیگر است. خب بعضی ها هیچ وقت در طول عمرشون بیدار نمیشن، بعضی ها هم مثل متقین کسانی هستن که سحرت فی سبیل الله، چشمان اونها در راه خدا شب زنده دار است. این یک چشم است که در قیامت گریان نیست. چشم دوم این که عین فازت فی من خشیت الله، چشمی که از خوف و خشیت الهی مدام گریان باشد. و سومین چشم عین غزت من محارم الله، همین حرفی که حضرت فرمود، چشمانی که از نگاه به نامحرم خودداری کنه. این چشم چشمی است که فردای قیامت گریان نیست. امیرالمؤمنین فرمود صفت متقیان آن است که قزوا ابصارهم اما حرم الله علیهم، اینها چشم بستن بر تمام محرمات. و وقفوا اسماءهم علی العلم النافع لهم. ویژگی بعدی اینها اینه که وقفوا یعنی متوقف کردن. این که ما در اصطلاحات فقهیمون میگیم وقف، فلان ملک وقف شد، این کتاب وقف کتاب کن، وقف یعنی متوقف شدن اون ملک در منظوری که واقف داشت. فقط مختص به فقراست، فقط مختص به فقرای ساداته. بعضی ها خیلی قشنگ بلدن وقف کنن، یه وقفی هست شاید 50-60 باب مغازه باشه، این میدان امام اصفهان، اونجا این مغازه ها را واقف وقف کرده برای نورانیت حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه. فقط وقف چراغ های حرم حضرت. یه تیمچه‌ای هست وقف عطر حرم سیدالشهدا است، تمام درآمد او مستقیم میره کربلا، عطر برای حرم حضرت. خیلی اینها وقف های قشنگه. حضرت فرمود متقی کسی است که وقفوا اسماءهم، اینها وقف کرده اند، متوقف کرده اند گوش هاشون را بر علم نافع، فقط حرف خوب میشنوند. علم نافع، حالا علم نافع یک مضمون کلی است، مهمترین علم علم توحید است، معارف اهل بیت، ولی بقیه علومی هم که دنیای بشر را تأمین کنه اونها هم علم های نافعی هستند. فرمود شما دنبال علم بیهوده نرید. این جمله من فقط ناقلم چون خودم عمل نمی کنم، حقیقتا نباید گفت، ولی من از قول آیت الله جوادی به شما میگم. ایشون میفرمودن بعضی از علما بزرگان اینها عهد میکردن، ما یک قسم داریم، یک نذر داریم، یک عهد داریم، هر سه اینها مثل همه، اگر عهد را شکستی کفاره است، قسم را شکستی کفاره، نذر را شکست، همینه. عهد برای ما خیلی ملموس نیست. ایشون میفرمود بعضی از علما عهد میکنن با خودشون که تلویزیون نبینن، عهد میکنن با خودشون که کتاب رمان و تخیل نخونن، چون ظرف انسان یک حدی داره دیگه. اون کسی که ظرفیتش رو در ماه مبارک رمضان بعد از افطار داد دست تلویزیون، از ساعت 8:09 تا 12 شب هی فیلم دید، فوتبال دید، خب این چه بهره ای از ماه رمضان داره؟ این چه بهره ای از ابو حمزه داره؟ چه بهره ای از افتتاح داره؟ حقیقتا برای دهان من بزرگ این جمله، من فقط نقل قول میکنم. آیت الله جوادی میفرماد کسی میخواد از ماه رمضان بهره مند بشه باید ترک کنه اینها را. اگر ترک کردی علم دیگری در وجود تو میگذاره، ترک نکردی دستت خالیه. مثل این 30 تا 20 تا هر کسی ماه رمضان پشت سر گذاشته، چه بهره ای بردی؟ روزه گرفتی ولی نتیجه هیچ، قرب حاصل شد، معنویت حاصل شد، کدومش؟ هیچ کدوم. این هم میگذره چون ما مقدمات رو رعایت نمی کنیم. حضرت فرمود متقی کسی است که گوشش وقف شنیدن علم نافعه. او کسی است که از نهج البلاغه و قرآن و صحیفه و کافی می شنود، هر کتابی نمی خواند. اگر هم کتاب اغیار را خون، برای اینه که پاسخ بده، برای اینه که 4 نفر را از انحراف نجات بده، اگر نه خود اون کتاب که خوندن نداره. در ادامه حضرت فرمود نزلت انفسهم منهم فی البلاء کلتی نزلت فی الرخاء. متقی کسی است که در سختی ها و ابتلاعات و گرفتاری ها خودش را اونگونه قرار می دهد که در روزهای رخاء و خوشی قرار می داد. خیلی سخت عمل کردن به این. و اگر یه مقدار حاجای قرائتی می گفتن که یک نفر تو ماه مبارک رمضان از 30 روز یک روز سحری بیدار نمیشه، هر کسی رو میبینه یه حالت ضعف و قشی پیدا میکنه، میگه آقا ما هم که امروز سحری بیدار نشدیم، خیلی سخته روزه، روزهای بلند آدم سحری نخوره، شما نمیدونید، فقط من میفهمم. این یک روزی را که سحری نخورد به همه گفت، ولی اون 29 روزی که سحری خورد رو به هیچ کی نمیگه. ما اگر یه مقداری کم و زیاد تو زندگیمون پیش بیاد، واضحه انگشت نما همه میفهمن آقا یه مشکلی پیش اومده، پول تو جیبش کم شده، از کار برکن، هر چیزی. متقی کسی است که در روزهای ابتلا چنان عزت نفس را حفظ میکند مثل روزهای خوشیشه. سرحال، بشاش، با همه بگو بخند، سلام علیک، مشکل بقیه را حل کنه. ما یه روزی میریم سراغ حل کردن مشکل دیگران که خودمون مشکل نداشته باشیم، چون بیکارم مشکل تو را حل میکنم. اگر خودم گرفتار باشم میگم با من خودم 1000 تا گرفتاری دارم، میتونم بیام مشکل تو را حل کنم. یه اصطلاحی هم برای خودمون درست کردیم که چراغی که به مسجد به خانه رواست به مسجد حرامی، که کاملا اشتباهه. باید مسجد رو روشن کرد تا خانه روشن بشه. خانه تو روشن بشه، اگر مسجد و دین خاموش بود، خانه که خانه نیست، ویرانه است، حالا کار نداریم. حضرت میفرماد متقی کسی است که در روزهای ابتلا نزلت انفسهم منهم فی البلا، در روزهایی که در بلا و سختی هستن، کلتی نزلت فی الرخا، مانند روزها و زمانهایی است که در عیشن. رخا به معنای وسعت زندگی، تمام امکانات براشون فراهمه، هیچ غمی نداره، اینطور زندگی میکنن. جمله آخر رو هم بخونیم برای امروز بس. فرمود ولولا الاجل الذي كتب الله لهم لم تستقر ارواحهم في اجسادهم طرفه عين شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. متقی کسی است که اگر خداوند برای او یک اجل مقرری تعیین نکرده بود، بهش نگفته بود تو باید 60 سال 50 سال زنده باشی، اگر این اجل را برای او تعیین نکرده بود، متقی یک لحظه هم نمیخواست در این دنیا باشه. ما از مرگ میترسیم، متقی کسی است که از مرگ نمیترسد، شوق داره، اصلا حاضر نیست اینجا بمانه. امیرالمؤمنین فرمود در خطب قبل خوندیم، فرمود به خدا قسم اگر تکلیف نداشتم بمانم، حاضر نبودم یک لحظه بمانم در این دنیا. دنیا چه داره برای علی؟ امیر المؤمنین فرمود لولا الاجل، اگر اون تاریخ حتمی مرگ کتب الله لهم برای متقیان نوشته نشده بود، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، یک چشم به هم زدن حاضر نبودن این روح در قالب جسم باقی بماند. حالا چرا میخواستن برن؟ شوقن الارتباب و خوفن من العقاب. ما خدا برامون اون طرف زندگی آباد قرار داده، بمونیم اینجا برای چی؟ بریم در اون سرای امنیت و آرامش، بمانیم در دنیایی که علی را از ما گرفتن، یا بریم در دنیایی که همنشینی همیشگی و ابدی با علی است؟ بریم شوقاً الی الثواب و خوفاً من العقاب. خیلی این تعبیر تعبیر قشنگی است. اینها متقی اند، تا جانشون اونقدر بزرگه که میخوان پرواز کنن به سمت خود، ولی همش با خودشون میگن نکنه من 4 روز دیگه زنده بمونم گناه کنم، از راه به در بشم، اشتباهی از من سر بزنه. متقیست ولی بر ایمان خودش خوف داره. دقیقا همون چیزی که به ما گفتن شما بین خوف و رجاء باشید، هم امید داشته باشید هم خوف داشته. یه روایت بکنی مرحوم مجلسی در جلد 13 بهار صفحه 412 این روایت رو نقل میکنه. یه وقتی جناب لقمان به فرزندش میگه یا بنیه خف الله خوفا، از خدا اونگونه به ترس، یه ترسی داشته باش از خدا که اگر با اون ترس تو وارد صحرای محشر شدی در حالی که عبادت جن و انس رو انجام داده بود، ولی خوف داشته باشه شاید خدا ما رو جهنم ببره، من عبادت کردم، اخلاصش کجا بود، قبولیش کجا بود، از کجا معلوم مرا به خاطر اون عبادت ها بپذیره. یه طوری از خدا بترس که اگر عبادت ثقلین در کارنامه تو باشه بترسی که من رفتم در صف محشر میگن جهنم. یه همچین ترسی اگر انسان داشته باشه گناه نمی کنه. و در مقابل یک رجایی نسبت به خدا داشته باش، امیدی نسبت به خدا داشته باش که بگی اگر من با گناه ثقلین وارد محشر بشم، تمام گناهان عالم پای من نوشته شده باشه، من اونقدر به خدا امید دارم که میگم مرا میبخشد، بهشتی میشه. بین خوف و رجا، نه خوف نه رجا، هم خوف هم رجا. حضرت فرمود متقی کسی است که شوقاً الی الثواب و خوفاً من العقاب، هم امید دارد که خدا دستش رو بگیره جزا و بهشت بش بده، هم میترسد مبادا ما در این 4 سباه عمرمون کار خطای اشتباه انجام بدیم، اشتباهی کنیم که مستحق عذاب بشه. رضا میگه خدا یا اگر میشد میخواستم بیام ولی نمیشود، چون تو مرا مأمور کرده ای تا اون حد معین در دنیا بمانم. الحمدلله رب العالمین.